أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در امارات الوضع و ما فی حکمهی، در رابطه با امارات وضع و ما فی حکم الوضع، علائمی و نشانه هایی ذکر شده. بعضی از این علائم و نشانه ها ظنی و برخی قطعی هن. اون چه در کتب متأخرین به عنوان نشانه های حقیقت ذکر شده، اینها نشانه های قطعی است. سه علامتی که ذکر شده به عنوان علائم قطعیه برای حقیقت ذکر شده است، اما مواردی هم به عنوان علائم ظنیه ذکر شده. یک به هر حال یکی از علاماتی که در کتب متقدمین برای کشف معنای حقیقی بیان شده تصریح اهل لغته. تصریح اهل لغت اگر بپذیریم اماره‌ای بر معنای حقیقی است، یک اماره ظنی، چون به هر حال به دلیل اعتبار خبر ثقه می توانیم قول او را معتبر بدانیم. این نشانه در کتب متأخرین مطرح نشده. خب حالا ما اصلا خود این تصریح اهل لغت را تفسیر بکنیم و بعد ببینیم آیا واقعا تصریح اهل لغت علامیت داره یا نداره. علت این که در بین متأخرین این بحث، این نشان ذکر نشده، این است که این مسئله در مباحث حجیت تحت عنوان حجیت قول لغوی مطرح شده. مشهور هم قائل به عدم حجیت قول لغوی شدن. بنابراین هم به جهت این که این بحث در مباحث حجیت ذکر شده و هم از اونجا که قائل به عدم حجیت قول لغوی شدن، دیگه این رو در مانحنفی به عنوان نشانه حقیقی بودن معنا ذکر نکردن. البته تصریح اهل لغت ولو در کتب متقدمین به عنوان یک اماره بر وضع یا اماره بر حقیقت مطرح شده، معذالک مورد پذیرش همه هم واقع نشده. جمع زیادی اون را به عنوان نشانه نپذیرفتند. حالا ما صرف نظر از این جهت بالاخره باید ببینیم اولا تصریح اهل لغت چیه و آیا دلیلیت یا اماریت بر حقیقی بودن معنا داره یا نداره. منظور از تصریح اهل لغت اینه که اگر اهل لغت تصریح کنن که فلان معنا معنای موضوع له لفظ و معنای حقیقی اون هست، این تصریح وضع و حقیقت بودن معنا رو ثابت میکنه و حجیت داره. خب حالا واقعا اماریت تصریح اهل لغت یا به عبارت دیگه قول لغوی قابل قبول یا نه؟ اینجا دو دیدگاه وجود داره و شاید هم سه دیدگاه. مشهور این است که مشهور به ویژه در بین متأخرین که تصریح اهل لغت و قول لغوی نشانه حقیقی بودن معنا و اماره وضع نیست، چون بنای اهل لغت بر آن است که اهتمام لغویین به ذکر موارد استعماله و استعمال اهم از وضع مرحوم محقق عراقی می‌فرماید اونهایی که تصریح اهل لغت را مرجع در تعیین وضع می‌دانند نظرشون اینه که لغوی اهل خبره است، از باب این که خبره است قول او در تعیین وضع و معنای حقیقی مرجعیت داره، یا از باب شهادت، یعنی قول لغوی از باب این که شاهده و شهادت میده که این لفظ این معنا رو دارد لذا معتبره. بنابراین اگر دو شاهد با داشتن شرایط شهادت بر چیزی بدند اون معنا اون موضوع ثابت میشه. خب در اینجا هم اگر دو تا لغوی عادل شهادت بدن که این لفظ برای این معنا وضع شده یا این معنا همون معنای حقیقی لفظه، ثابت میشه وضع و حقیقت بودن معنا. و یا اعتبار تصریح اهل لغت در تعیین وضع از باب انسداده، یعنی چون باب علم به وضع منسده و ما راهی نداریم برای این که کشف بکنیم معنای حقیقی را از معنای مجازی، چاره‌ای جز اعتبار ظن حاصل از قول لغوی نیست. شبیه اون که در مورد حجیت ظن مطلق در اصول میگفتیم، اینجا هم ظن حاصل از قول لغوی از باب انسداد حجت. خب محقق عراقی بعد از این که تقریبا وجه اعتبار تصریح اهل لغت رو ذکر میکنه که یا به واسطه خبره بودن اینها یا به واسطه شهادت اونها و یا از باب انسداد به دنبالش این نظریه رو رد میکنه و علت عدم پذیرش این مبنا و این قول رو هم این قرار میده که استعمال اعم از وضعه. استعمال اگر اعم از وضع باشه این معناش اینه، اهمیت استعمال از وضع یعنی این، یعنی ممکنه لفظ در معنای حقیقی استعمال بشه، ممکنه در معنای مجازی. و وقتی در یک کتاب لغت کنار یک لفظ چند معنا رو می نویسن، یعنی اینا موارد استعمال این لفظه، معلوم نیست کدوم معنای حقیقیه و کدوم معنای مجازی. پس قول اهل لغت قابل اعتماد نیست. بنابراین تصریح اهل لغت و قول لغوی اماره وضع به حقیقت بودن معنا نیست. خب این یه دیدگاه. در مقابل همطوری که گفتم یه عده معتقدن مطلق قول لغوی حجته، یعنی قول لغوی به اعتبار یکی از اون سه امری که محقق عراقی ذکر کردند حجیت داره و ما میتونیم به قول لغوی عقص بکنیم. اگر لغوی گفت فلان معنا مثلا معتبر است، فلان معنا موضوع له یا فلان معنا حقیقته، این قابل قبول. اما به نظر ما نه مطلقا میتوانیم اماریت تصریح اهل لغت را بپذیریم و نه مطلقا میتوانیم اماریت تصریح اهل لغت را رد کنیم. به نظر ما، خوب دقت کنید، قول لغوی با دو شرط حجته، یعنی در به اصطلاح فرض پذیرش دو مطلب اعتبار داره و می شود با قول لغوی اثبات وضع و حقیقت بودن معنا کرد. یکی این که او تصریح کنه به وضع و معنای حقیقی. ببینید اصلا فرض بحث ما در اولین اماره چیه؟ ما عنوانی که ذکر کردیم برای اماریت چی بود؟ تصریح اهل لغت. وقتی میگیم تصریح اهل لغت، قطعا دیگه اون اشکال مثل محقق عراقی دیگه وارد نیست. محقق عراقی میفرماید اون چه که در کتاب لغت ذکر میشه موارد استعماله و استعمال اهم از وضعه. ما اینو قبول داریم، در بسیاری از کتابهای لغت این چنینه، ولی بحث ما اینه تصریح و تنسیس اهل لغت به این که این معنا معنای حقیقی یا معنای موضوع له. ما حالا داریم طبق فرض بحث میکنیم، کسی اشکال نکنه که آقا صغرای این محقق نیست، هیچ جا در هیچ کتاب لغتی تصریح نکردن به این که کدام معنا معنای حقیقیه کدام معنا مجازی است. حالا اونو بعد عرض میکنیم. ما اصل این، حالا بر فرض تصریح کرده باشن، ما با صغرا فعلا کار نداریم. خب اگر چنین تصریحی صورت گرفته باشه، آیا این نمیتونه اماره بر حقیقت و وضع باشه؟ چرا نباشه؟ بالاخره لغوی یعنی کسی که در این موضوع خبره است. مگر غیر از این است که ما در همه امور که جهل داریم به سراغ عالم میریم؟ مگر سیره عقلا در مسائلی که به اصطلاح عقلا اطلاع ندارند بر این نیست که به عالم و خبره رجوع بکنن؟ خب مبنای اصلی و دلیل اصلی ما در باب وجوب تقلید همین رجوع جاهل به عالمه. خب اگر در مسئله احکام شرعیه اونم مستند به این سیره عقلا ما میگیم عالم ثقه قولش برای مردم، برای جهال معتبره، اگه ما رجوع به دکتر میکنیم، رجوع به طبیب میکنیم در هر فن و رشته‌ای، این تو استدلال به سیره عقلا اگه خاطرتون باشه در بحث اجتهاد و تقلید ما داشتیم، به مناسبت هم اینجا مکرر گفتیم. مگه غیر از اینه که در مواردی که ما اطلاع نداریم از چیزی در هر فن و در هر علمی رجوع به اهلش میکنیم، رجوع به خبره میکنیم و قول اون خبره برای ما معتبره و اخذ میکنیم و برش اثر مترتب میکنیم؟ این در زندگی عادی ما در امور یسیره گرفته، چه برسه به امور خطیره جریان داره. خب حالا اینجا چرا در مورد قول لغوی و تصریح اهل لغت این چنین نباشه؟ عرض کردم فرض ما اینه، لغوی تصریح میکنه، تصریح میکنه به این که این معنا معنای حقیقی است. با
این
الان ما اینجا دنبال مراد نیستیم، دنبال موضوع
حجته.
آره
حجته ما الان علیه
رجوع کنیم،
ما حجته
از رو معنی
کرده
میخوام بفهمیم. کجا صحب کن، اجازه بدید گفت تون نرو وایسا. نه داری همطوری ادامه میدی میگم، ولی تون منظورم اینه. ببین اصلا ما کاری به مراد متکلم نداریم. اصلا شما فرض کن این لغت رو تازه بر اولین بار شنیدی، خب اصلا در کلامی هم استعمال نشده تو بخوای مراد گوینده رو بفهمی. اصلا رو دیوار دیدی نوشته یک کلمه، این معنای تصوری. اصلا کلامی هنوز منعقد نشده، اراده‌ای به اصطلاح نیست. حالا اون خب شما این بخوای ببینی این اصلا موضوع لهش چیه، این برای چی بحث شده، چه کار میکنی؟ خب میری سراغ اولین چیزی که به ذهنت میرسی، مثل این که مریض بشی اول سراغ چی میری؟ میری سراغ طبیب. اینجا میری سراغ این. حالا ما داریم تازه شرایطش سخت میکنیم، میگیم نه هر لغوی، نه اون چه که حالا لغویین در صدد احصائش برآمدن که موارد استعماله، میگیم برو بگرد ببین اگه جایی لغوی گفت این معنای حقیقیه، این موضوع اون له، این معناست، این لفظه، با تحقق کاریشی هم کار نداریم حالا شده یا نشده، این برای ما نمیتونه معتبر باشه به عنوان خبره. این غیر از اینه که این رجوع جاهل به عالمه. خیلی خوب. خب فرزمینه این لغات هم حضرت آقا این لغات هم که مثل فارسی دری و فارسی پهلوی و نمیدونم فارسی امروزی که نیست که اینقدر چیز شده باشه که هیچیش نه. بالاخره همین واژه ها همین لغات در کلمات معصومین هم به کار رفته، گفتگوهای تاریخی از حضور شما، کتبی که از اون ایام مونده اونا هم در همون ایام تو همون چیز هم استعمال می شده. حالا یه مواردی ممکنه معنای خاصی داشته، این حالا این بحث هست که اصلا ما حق داریم الفاظی رو که یا متونی رو که در اون زمان به اصطلاح یه معنایی داشته الان بیایم مثلا این معانی که الفاظ امروزه پیدا کردن به اون به اصطلاح متون تحمیل کنیم یا نه، اون حالا ما کاری نداریم. ولی لغاتی که بالاخره در یک زبان لغت‌های زیادی وارد میشه، اختلاط پیدا میکنه، بیگانه و غیره. الان تو همین فارسی خودمون چقدر واژه غیر فارسی داریم که در عمق حتی روستاهای ما هم نفوذ کرده در حالی که فارسی نیست. سماور مثلا اصلا شما به ذهنت میاد یه لفظ دیگه ای برای این سماور مثلا بوده از اولی که اومده مثلا به این عنوان، توجه دارید؟ خیلی چیزا الفاظ فرانسوی مخصوصا در اوائل که حالا چیزای جدید تر می آمده، این خیلی در به اصطلاح زبان ما بین مردم متداول بود، قبلا حالا کمتر شده در حالی که همه فهم کردن این اصلا فارسیه مثلا. دقت فرمودید؟ اما اینا رو ما کار نداریم. بالاخره یه سری الفاظیست که اینها ما میدانیم نقلم پیدا نکرده، قبلن هم بوده، حالا هرچی اصلا شما ببینید این از دو آقا اجازه بدید این از دوحال خارج نیست. یا این الفاظ مخصوص زمانهای گذشته است یا جدیده. اگر این الفاظ به وضع جدید برای معانی جدید وضع شده باشن که کار راحته، مشکلی نداره. و شما میدونید اینجور نیست که وضع الفاظ از اون اولی که هزار تا لفظ وضع شده الان همون هزار تاست، اون هزار تا الان شده یه میلیون بلکه بیشتر. خب پس از این دو حال که خارج نیست. شما میگید محدوده، خیلی خوب، ما میگیم در همون الفاظ محدود که مربوط به اون زمان بوده، اگر ما تو همون صد تا بالاخره یه موردی تو همون هزار تا ببینیم لغوی تصریح کرده که این برای این معنا وضع شده، فرض ما اینه که نقلم پیدا نکرده. اگرم شک کنیم اصالت و عدم نقل داریم، چرا قول او برای ما حجت نباشه؟ تصریح داره میکنه. اینو توجه بکنیم، ما نمیخوایم سراغ هر کتاب لغتی بریم که داره موارد استعمال رو احصا میکنه، داریم میگیم تنسیس و اهل لغه، تصریح و اهل لغه. چرا تصریح اهل لغت برای ما افاده وزن نکنه؟ چرا نشانه حقیقی بودن معنا و اماره برای وزن نباشه؟ چه مانعی سر اینه؟ بفرمایید ببینیم. ها مانعی نیست. پس فرض اول ما اینه که تصریح اهل لغت رو داریم. فرض دوم ما اینه که کسی که تصریح میکنه به معنای حقیقی قائل به عدم وجود مجاز نباشه، چون قلیلی از لغویین مثل اسفراینی اینا اصلا میگن ما چیزی به نام مجاز نداریم. اصلا اینجور نیست که یک لفظ در یه معنای دیگری مجازن به کار بره، نه، الفاظ همه حقیقتن و در معنای موضوع له خودشون استعمال میشن. خب بله، از دید چنین کسی اگر معانی مختلف برای یک لفظ ذکر بشه، این معانی همه چی هن؟ حقیقت هن. دیگه این معنی نداره بگیم این اماره حقیقت، یا این دیگه اصلا غیر از این راه دیگری نیست. معنای دیگری غیر از معنای حقیقی وجود نداره اصلا. این بحث رأساً اصلا منتفی میشه، طبق اون مبنا اصلا رأساً این بحث منتفی میشه. ولی اگر کسی که اکثرا اینجورن قائل به وجود مجازن، که در لغت مجاز وجود داره، خب طبیعتا تصریح به حقیقت بودن در کنار این که این منکر وجود مجاز نیست، برای ما اطمینان پیدا میکنه، ایجاد میکنه و قول او اماره میشه برای ما نسبت به وضع و حقیقی بودن معنا. و عنایت بفرمایید، مسئله اینه که بالاخره ما به هر حال میگیم لغوی عالم صیغه است، طبیعتا وساقت اونها رو باید بپذیریم، طبیعتا اون شرایطی که برای به هر حال عالم لازمه برای اخذ قول او و حجیت قول او، اینجا هم لازمه. بله، عدالت به اون معنا ما برای عالم لازم نداریم. اونی که برای اخذ قول عالم لازم داریم چیه؟ وساقتش. این که اهل کذب نیست، اهل دروغ نیست، اون دیگه مفروغ عنه در پذیرش قول عالم. و الا به طور کلی دلیلی نداریم برای این که ما بخوام بگیم قول لغوی اعتبار نداره. البته اینم توجه داشته باشید، هر کسی که برمیداره چهار تا معنا و لفظ و از این کتاب اون کتاب جمع میکنه، عرض به حضور شما این نمیشه لغوی، کارشناس باید بشه، باید کسی باشه که در این زمینه متخصص باشه. حالا بله، متخصص هم مراتب داره، همطور که ما در مورد بالاخره طبیب رجوع به طبیب میبینیم مردم چه کار میکنن، نمیدم این که حالا مثلا بسته به اون نوع نیازشون متفاوته، مراتب دارن عالمان هر فن و رشته، به حسب نیاز باید سراغ اون کارشناسش را. چی؟ عدم انکار مجاز. یعنی اون لغوی اولا تصریح باید بکنه، ثانیا منکر مجاز نباشه. چون اگه منکر مجاز باشه، بله، میشه حواست پرت شه.
نه، حالا این دوان چطور
بود؟ دوان بله، مونت یه مشکلی که فقط مهم. بله، نوعاً بله. نه، حالا مثلا فرض کنید که حالا بخوایم به مثلا فرض کن یه کسی مراجعه کنیم که اصلا منکر مجازه. یعنی نمی‌تونی به او عکس کنیم. بله. بله. فقط یه مسئله ای هست. و اون این که کسی در صغرای این مسئله شک کنه، بگه آقا این در کمتر کتاب لغتی این مسئله مطرح میشه و شاید در هیچ کتاب لغتی نباشه که کسی تصریح کنه این معنا معنای حقیقی است و معنای موضوع له، یا معنای حقیقی نیست. ممکنه کسی اشکال صغروی بکنه و الا به نظر ما از نظر کبروی مشکلی در اماریت تصریح اهل لغت به نسبت به وضع و معنای حقیقی نیست. حالا این دیگه باید با استحصاء با احصاء و استقراء کشف بشه. البته اینجور نیست که به هیچ وجه مطرح نشده باشه. در بعضی از کتب لغت وقتی اصل لفظ رو میگن، ریشه لفظ رو میگن، معنای اون رو هم، معنای اون ریشه رو هم بیان میکنن. یعنی مثلا کتابی مثل العین، خب به هر حال این کتاب ها که به هر حال مربوط به زمانهای متقدمه و با توجه به هدف و غرض جمع آوری کننده و گردآورنده این لغات و شرح معانی لغات، به هر حال میتونیم، اینجور نیست که سالبه به اندفاع موضوع باشه، میتونیم کتابهای لغوی یا اهل لغتی رو پیدا کنیم که بتونیم از کلمات اونها معنای حقیقی و موضوع له را استفاده کنیم. اینم راجبه این آدرس فرمایش محقق عراقی رو گفتم من ها؟ اونجایی که حالا فرمایش ایشون رو نقل کردم نهایت الافکار جلد یک صفحه 66 بود. خب علامت دوم تبادره. حالا قبل از این که اصلا علامیتش مورد بررسی قرار بگیره و اینکه تبادر به عنوان یک نشانه قطعی و از علائم قطعیه مطرح شده وجهش معلوم بشه، اصلا ببینیم تبادر یعنی چی. اینو خوب دقت کنید، اصلا معنای تبادر چی آقا؟ ها؟ انسباق یعنی چی؟ یعنی معنای این که اولین چیز به ذهن میاد یعنی چی؟ یعنی اول یه معنا به ذهن میاد بعد معانی دیگه ها؟ حالا دقت کنید، حالا ببینید تبادر به معنای انسباق و سبقت گرفتن یک معنا به ذهن از میان همه معانی با شنیدن لفظ است. یعنی اگر یه لفظی شنیده شد، اون معنایی که زودتر از سایر معانی به ذهن میاد و سبقت به ذهن میگیرد، اون معنا چیه؟ یعنی اون سبقت گرفتن رو بهش میگن تبادر. تبادر یعنی سبقت گرفتن معنا الی الذهن، انسباق المعنا الی الذهن. این میگن علامت حقیقته، میگن علامت چیه؟ وضعه. علامت اینه که این لفظ برای این معنا وضع شده. خب نفس انسباق و سبقت گرفتن یعنی تبادر. حالا به این نکته توجه کنید، سبقت گرفتن یک معنا هم به این معنا نیست که مثلا تعدادی معانی پشت سر هم به ذهن ما میان، لکن اون معنایی که زودتر و جلوتر از دیگران به ذهن میاد معنای حقیقی باشه و سایر معانی معنای مجازی باشه. نه، منظور اینه از بین معانی مختلف یک لفظ فقط یه معنا به ذهن میاد، یه معنا در ذهن خطور میکنه و دیگه اصلا معنای دیگری به ذهن نمیاد. نه نه، اینکه نداره. ببینید، شما ممکنه از یک لفظ معانی مختلفی شنیده باشید با قرینه. مثلا از لفظ اسد، خب شما میدونید شیر در شیر آب به کار میره، در حیوان مفترس به کار میره، در شیر خوردنی به کار میره، در رجل شجاع هم به کار میره. خب اینا همه هست، خب اینا رو تو ذهنتون هست. الان هم کسی بیاد الان اینا رو کنار هم برای شما ردیف کنه، شما در ارتکازتون این معنا هست. ولی وقتی لفظ شیر رو میشنوی، اون معنایی که یه دفعه از بین همه اون معانی که شما میدونستید و شنیدید میاد که به ذهن شما، اون میشه معنای حقیقی. نه اینکه اونام دیگه بعد از اون میاد، یعنی اول این میاد بعد یکی یکی اونا پشت سر هم، نه اصلا اونا به ذهن نمیان. سبقت گرفتن یک معنا از میان معانی، اینو میخواستم بگم توجه بکنید اشتباه نشه. فکر نکنید با شنیدن یه لفظ زنجیره‌ای از معانی صف میکشن، اول یکی به ذهن میاد، بعد یکی دیگه به ذهن میاد، سوم یکی دیگه و چهارم یکی دیگه. نه، اون معنایی که، اون تنها معنایی که با شنیدن لفظ از بین همه معانی زودتر به ذهن میاد، اون میشه چی؟ معنای حقیقی. تبادر یعنی انسباق المعنا و سبقت گرفتن معنا از بین همه معانی در ذهن، به ذهن، یعنی از بین معانی یک معنا در ذهن جای میگیره، معانی دیگه اصلا به ذهن نمیان. این نه به این معناست که معنای دیگری نداره، نه، اونی که شما الان یه دفعه بگن یه شیر تو خیابون دیدن، یه شیر تو مثلا نزدیک قم دیده شده، چی به ذهن شما میاد؟ اصلا ذهنتون اون شیر آب و شیر خوردنی و یه آدم شجاع میاد؟ ها؟ پس انسباق المعنا معناش اینه. این راجع به معنای تبادر که اصلا تبادر یعنی چی. حالا بعد بحثای اینجا هست که خب چرا تبادر علامت حقیقت و معنای حقیقی است؟ حالا اینو باید بحث کنیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. نه، اونا قرائن، ببینید فرض اینه قرینه ای نباشه برخلاف. قرینه که باشه خب معلومه، قرینه همون اول